سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی سبسوده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای مهدی با هوشیاری 29 سال از امریکا با موضوع راه حل برای پاک ماندن می باشد. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد. آقای مهدی، جلسه در اختیار شماست، بفرمایید.
خیلی ممنون مسعود جان و منم خدا رو شکر میکنم که اینجا هستم و همیشه باعث افتخاره که توی یک جلسه AA یا یک جلسه 12 قدم شرکت بکنم. منم به اینجا رسیدیم که خدا این لطف رو در حق ما کرد و در سن 41 سالگی من بعد از 23 سال مواد زدن و الکل خوردن پاک شدم توسط این برنامه. وقتی پاک شدم مثل این که یک نعمت بزرگی بود برای من و باور نمی کردم، ولی وقتی شدم دیگه فکر کردم کار تمومه. یعنی یک چیز خیلی غیر منتظری بود که برای من پیش اومد و واقعا زندگی من عوض شد و اومدیم جلو. اومدیم جلو تو این برنامه. بعد از چندین سال من فهمیدم که این برنامه رو میگفتن باید کار بکنی و اینا منظورشون چیه؟ چون من اگه این برنامه رو کار بکنم هوشیار میمونم، وگرنه هوشیاری من از دست میره. ممکنه مواد نزنم، الکل نخورم، ولی دیگه اون هوشیاری رو ندارم. و راهایی که پیشنهاداتی که من شد برای این موضوع به این شکل بود که برای اینکه این پاکی تو نگهداری باید یه سری کارا رو هر روز انجام بدی. اون کارهایی که نباید بکنی ما همه میدونیم که باید من مشروب نخورم، مواد نزنم، نمیدونم جایی که مربوط به این کارا میشه نرم، اونا رو میدونم. ولی از این که من بتونم پاک بمونم، من بعدها فهمیدم توی برنامه که آقا این پاکی من برای یک روزه. من یک روز باید پاک بمونم. اینکه خدا اومده منو، من داشتم غرق میشدم، منو نجات داد، نذاشت من بمیرم، آورد بیرون و لب ساحل و من زنده شدم. ولی در گوش من گفت آقا تو فقط برای یک روزه، این زندگی تو برای یک روزه. این نیست که حالا تو دیگه زنده شدی و برو دنبال کار 10 سال 15 سال دیگه زندگی کنی. نه، من برای یک روز زندگی میکنم و این مسئله رو من قبول نمی کردم. من قبول ظاهرن می گفتم، ولی ته دلم این نبود که زندگی فقط یک روزه. و نمیدونم چند سال طول کشید که من اینو باور کردم. راهنمای من وقتی حرف میزد خیلی جاها دعوتش میکردن همیشه بره صحبت بکنه، خیلی قشنگ صحبت میکرد. این وقتی حرف میزد این دستاشو اینجوری میزد به هم. من 2 سال بود، 1.5 سال بود رهجوی ایشون بودم، هنوز نمیفهمیدم این چی میگه، این چرا این کارو میکنه. ولی اون میگفت همین لحظه همینجا. بعد ماهی یه دفعه هم جلسه داشتیم تو خونهش و همه رهجوهاش میامدن و اونجا خودش هم صحبت میکرد، بقیه هم صحبت میکردن. این توضیح میداد که آقا همه زندگی همین لحظه است، خدا هم تو همین لحظه است، هر چی میگی تو این لحظه است، به غیر از این لحظه چیزی وجود نداره. من دروغ نگم چند سال طول کشید تا اینو بفهمم و خجالت میکشتم ازش بپرسم که این چیه چی میگی تو، ولی خلاصه فهمیدم که با زندگی همین لحظه هست. و من اومدم یه خود جلوتر، خب زندگی بر من خراب شد، یه اشکالات بزرگ پیش اومد تو زندگی من و خانومم حالش بد شد که هنوزم حالش بده و نمیدونم اتفاقات دیگه هم افتاد که دیگه من از اون موضوع یعنی موضوع این برنامه و قدم کار کردن و برنامه رو کار کردن بر من دیگه ارجحیت نداشت و من آره پاک بودم خدا شکر، هیچ موقع نرفتم مصرف کنم یا کاری بکنم، ولی حالم خوب نبود و وقتی هم آدم حالش خوب نباشه تصمیمات غلط زیاد میگیره، منم تصمیمات غلط خیلی گرفتم. بعد رسیدم به جایی که این راهنمای من، ببخشید من هم میگم راهنمای من به خاطر اینکه این مرد زندگی من عوض کرد، راهنمای من اومد گفت که جملات خیلی قشنگی میگفت، ما این جمله ها رو همه رو حفظ میکردیم، بعد یکی از جمله‌هاش این بود که آقا را انگلیسیه ولی من فارسی میگم، میگفت تنها جوری که این برنامه کار میکنه اینه که هر روز کار بکنیم. من دیدم خدای من هر روز کار نمیکنم، من یه هم میدید دو روز سه روز اصلا نیستم تو جلسه فلان، بعد میگفت این باید هر روز کار بکنی، از صبح که برم میشی خودتو وصل کن به همین قدرت مافوق، به همین برنامه، به هر چی میخوای اسمشو بذار و از اونجا باید بیای جلو. و منم همین کار کردم و دیگه در چند سال اخیر گفتم اتفاقات بعد بر آدم میفته، بعضی موقع این کرونا اومد مثلا جلسه ها بسته شد، من پسرم فوت کرد، دیگه خیلی ضربه بدی خورده بودم و خیلی خیلی داغون شدم، دیگه احساس کردم کمرم شکست و اونجا دیگه من رفتم و وصل شدم به همین برنامه، اگه مثلا 90% بودم شدم 100%، یعنی از موقعی که این زوم اومد خدا پدر مادرشون رو بیامرزه این زوم رو اختراع کردم، از موقعی که زوم اومد من همین به خصوص همین برنامه تهران ای ای، همون دفعه اولی که اومدم تو یادم نیست 2 سال 3 سال پیش، از همون روز من هر روز اومدم چون واقعا خیلی خوش آمد از این گروه و اومدم تو و این کارهایی که باید بکنم و هر روز انجام میدم و برای این که انجام ندم من پاک میمونم ولی حالم خوب نیست. اون خیلی مهمه که من حالم خوب باشه. من با خدای خودم راز و نیاز میکنم، از صبح من اگه زانو نزنم دعا نکنم اصلا نمیتونم بیام صبحونه بخورم، از در خونه که به هیچ عنوان نمیتونم برم بیرون و از اونجا شروع میکنم، یه صفحه کتاب میخونم، یه صفحه می نویسم و یه مراقبه می کنم و بعد یادم میاد حرفایی که همون راهنمای من میزد. راهنمای من مثل این که تو سینه من زندگی میکنه، اینقدر من راجع به این حرف میزنم. دیروز با یکی از بچه ها داشتم صحبت میکردم، میخواستم بیاد اینجا صحبت بکنه، اونم همین حرف به من زد و هفته دیگه میاد صحبت بکنه و اونم گفت اون راهنمای من تو سینه من زندگی میکنه. آمد به من گفت که آقا شروع کن بخشیدن مردم. من اونجایی که باش آشنا شدم سر همین موضوع بودستم. این داشت صحبت میکرد، منم باید یه راهنمای جدید میگرفتم و هر روز میرفتم جلسه. این داشت صحبت میکرد تو این جلسه و شروع کرد صحبت کردن دست تمام این گرفتاریایی که من توی ذهنم دارم، از چندین نفر متنفرم، چقدر آدم ها به من بد کردن، چقدر خانوادم حق من خورد به من بد کرد، همه اینا ردیف هر روز تو کله من. این اومد صحبت کرد، از تمام این مسائل صحبت کرد و من تصمیم داشتم خودم بکشم اونجا و ولی دیدم ای خدا از جانب این آدم داره با من حرف میزنه. من اینو اعتقاد داشتم اولی که از توی کمپ اومده بودم بیرون، باور داشتم که خدا از جانب مردم با آدم صحبت میکنه. الانم باور دارم و این شروع کرد اینا رو گفتن و حرفش هم تموم شد و اونجا هم جلسه طوری بود که نمیتونستی دست رو بلند کنی یه حرفی بزنی، باید صدات میکردن. البته ما رو هم صدا نکردن و ما همینطوری بیشتر ناراحت شده بودم و اونجا نشسته بودم. گفتم بیا اینم خدا به ما گفت تمام مشکلات ما رو، ولی به من نگفت چی کار بکنم که این موضوع رو حل بکنم. این یارو نشسته بود یک دقیقه قبل از این که جلسه تموم بشه یهو بلند شد گفت که من یادم رفت یه چیزی بگم. آقا این وقتی این بلند شد از جاش اینو گفت، من ته دلم 100% میدونستم که این بلند شده فقط جواب سوال منو بده. خیلی احساس قشنگی بود و این بلند شد شروع کرد گفتن که میخوام ببینین چجوری این گرفتاری ها رو حل میکنین و چجوری از شر این افکارت راحت میشی. اینا یه خانم نشسته بود، دست خانمه رو گرفت محکم، هی بهش گفت دست منو ول کن، دست منو ول کن. این دست منو گرفته و شروع کرد این حرفا رو زدن و تمام این چیزایی که تو دل من بود و این گفت و بعدش هم همچی که داشت حرف میزد یه این دست رو ول کرد، گفت هیچ کس اینجا نیست، منم و خودم داریم با هم جر و بحث میکنیم. و من 7 سالم بود عموم به من تجاوز کرد. این موضوع 40 سال پیش بود، ولی که من هر روز اینو میارم زنده میکنم و یارو رو یه جوری میزنم میکشم و فردا شروع میکنم اینو از نو زنده کردم و یه جور دیگه کشتم. این چه اتفاقی میفته اگه من این طرف رو ببخشم؟ و کی به من میگه اینا نبخش تقصیر اون بود؟ این همین ذهن منه و ذهن من دشمن منه، بیماری من تو ذهن منه. و چه اتفاقی میفته اگه من اینو ببخشم؟ یه لحظه وایساد و بعد گفت هیچی، فقط من راحت میشم، اتفاقی نمیفته، کسی نیست اینجا که من جلوش دارم این حرفا رو میزنم. آقا این یه جورایی حرف زد برای یه دقیقه دو دقیقه که اصلا زندگی منو عوض کرد. نقطه عطف این برنامه برای من اونجا بود که من اینو قبول کردم و بنا از اونجا شروع کردم. مردمی که تو ذهنم داشتم تعدادشون هم کم نبود، خیلی زیاد بود، اینا رو شروع کردم به بخشیدن. نه اینکه یارو رو ببخشم به خاطر اینکه یارو حالا اشتباه کرد و فلان و اینا، نه، من یارو رو میبخشم به خاطر یک مطلب و اون اینی که برای من خوبه این موضوع. این یا عموشو بخشیده بود نه به خاطر اینکه یارو آدمه یا مثلا اب نداره حالا یه دفعه اشتباه کرده، نه، به خاطر این بود که برای خودش خوبه و این از اونجا شروع شد زندگی من. من اونجا بلند شدم به یارو گفتم آقا شما راهنمای من میشی. یه جلسه بزرگی هم بود، این نشسته و پشت میز من وایساده بودم، یه نگاه اینجوری به من کرد، گفت که آره راهنمای تو میشم ولی به یه شرط. گفتم چیه؟ گفت سعی نکنی که بری دنبالش که بفهمی جریان چیه، سعی نکن بری دنبالش که بگی خدا چجوری کار میکنه، این برنامه چجوری کار میکنه، همه، چون مثل که تو قیافه من نشون میداد من همش دنبال همین موضوع بودم که این چجوری کار میکنه. ما هم گفتیم چشم و آقا از اونجا این شد راهنمای ما. خدا پدر مادرش بیامرزه تقریبا 24 سال راهنمای من بود و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. اصلا راجع به این برنامه به اون شکلی که برای من انتقال نمی کنم از بچه هایی که جور دیگه برنامه رو کار میکنن، این با من که کار میکرد میگفت که اینه راه حل این موضوع، به این شکله که تو با خودت به قول شماها چند چندی چی فکر میکنی راجع به این موضوع، راجع به خدا و اینا، نه اینکه بخوای بفهمی یارو چجوری کار میکنه. و من 30 دفعه بهش گفتم آقا تو بیا با من یه خود قدم کار بکنه. خب این چیه؟ البته قدم ها رو من کار کرده بودم، اونم میدونست و قدم 4 براش خونده بودم و... ولی سیستمش فرق میکرد دیگه. قدم 4 براش خوندم، این همه گرفتاری و فلان و اینا، میگفت خب دیگه اینا همه رو فراموش کن، دیگه این نیست که تو بیای هی به اینا به چسبی، هی اینا رو تکرار کنی یا بری الان کارایی بکنی که از نو اینا زنده بشه، نه آقا، زندگی تو فرق کرده، بیا و تو اون زندگی زندگی کن. اون هر حرفی میزد کلی طول میکشید تا من بفهمم، ولی بازم باش بودم و بهترین اتفاقی بود که تو زندگی من افتاد. وگرنه من آدم کل شقی بودم، من به این سادگی حرف کسی قبول نمی کردم و این برنامه‌ام اصلاً و اصلاً من قبول نداشتم، خداشم قبول نداشتم. و من نمیدونم چقدر دیگه باید صحبت کنم مسعود جان، وقت دارم
10 دقیقه دیگه آقا مهدی وقت دارم.
باشه، اومدم و ما یه جلسه داشتیم که خونه همین راهنمای من بود، ماهی یه دفعه و تمام رهجوهاش جمع می شدن. رهجوهاش مثلا یه روز 30 سال داشت، 20 سال داشت، من جدیدترین بودم توشون و تنها خارجی هم من بودم، همه امریکایی بودم و و این اونجا همه باید صحبت میکردن، آخرش هم خودش صحبت میکرد. من میامدم تو اون جلسه، اون موقع گرفتاری زنم و اینا پیش اومده بود، هی میگفتم اینا رو دیگه، خودم از خودم بدم میامد که چرا من باید این همه به اصطلاح چی میگن اعتراض داشته باشم تو زندگیم، هی شکایت داشته باشم. بعد اومدم بیرون یه روز بهش گفتم که ببین هر من دیگه اینجا نمیخوام صحبت کنم. گفت یعنی چی؟ گفتم آره با من هر دفعه صحبت میکنم فقط دارم شکایت میکنم و خوب نیست اینطوری را ناراحتم. گفت تو شکایت نمیکنی، تو اونی که همون جوری که هست داری میگی و فکر نکن داری شکایت میکنی، تو داری اوضاع را همون جوری که هست میگی. و بعدش هم اومد بهم گفت در ذهن من میخواستم بهت بگم که تمام مسائل خانوادگی تو اینا رو اینجا تو جلسه نگو، به خاطر که بیا به من بگو دیگه، چرا باید بیای تو جلسه بگی؟ و اون خیلی منو راحت کرد، چون من دلیلی نره بیام تو جلسه برای همه صحبت بکنم. اینجا الان من رهجو دارم که اینا میخوام برن تو جلسه همه اینا رو بگم. بهش میگم آقا احتیاج نداری این کار بکنی، یه راهنما پیدا کن یا به رای فکر کنی راهنمات منم به من بگو تمومش کن. بعد این قسمتی که من از صبح باید خودم رو وصل کنم به این برنامه، مثل که دوشاخه دست منه و صبح بیدار میشم اون کله من که داره میره با 180,000 افکار واقعا در و داغون از 40 سال گذشته تا 30 سال آینده، این داره میره. اینا هیچ کدوم درست نیست، حقیقت نداره، ولی من گول اینا رو میخورم. من نمیدونم، بیماری من همش این افکار منه. حالا ممکنه یکی دیگه باشه اینطوری نباشه، من این همه تجربه خود من دارم میگم. و این افکارم بتونم درست کنم صبح راهنمام به من میگفت تو افکارت مثل یه اسب وحشیه، داره راه میره، مثلا یه هو جفتک میندازه، داره غذا میخوره، یه هو میپره به این و اون، همه کارا رو قاطی پاتی انجام میده. صبح باید اینو بدی دست من، افسارو، من این افسارو میکشم و بهش میگم این راه برو و این اسبه تا آخر روز همون راه میره، ولی فردا صبح از نو روز، از نو روزی است. تو باید این کار رو بکنی و به من وقتی تلفن میزنی یعنی افکار دادی دست من. من این رو نمیفهمیدم ولی شروع کردم انجام دادن. من به راهنمام هر روز زنگ میزدم چندین سال، و اگه یه روز زنگ نمیزدم اون زنگ میزد، میگفت چرا زنگ نزدی حال منو بپرسی، ببینی من هنوز پاکم یا نه. همیشه هم اینو میگفت. و این برنامه رو من از روز صبح نیم ساعت اول خودم رو وصل میکنم به این برنامه. اگه راجع بهش بخوام صحبت بکنم فکر میکنی مثلا خیلی زیاده که من این کارها رو بکنم، ولی سرجمش میشه نیم ساعت. این ساعت اول روز رو میدم به این، زندگیم دنبال اون را میفته. من اگه این کار رو نکنم نمیدونم چی میشه، ولی میدونم خوب نمیشه. این افکار منو ور میداره، منو میبره با خودش. و من وقتی یه اتفاق بد میفته تو زندگیم، شروع میکنم به تفسیر کردن این موضوع، مخصوصا دنبال این میرم که چرا این اتفاق افتاد. این کلمه چرا رو ما باید از لغاتمون از حذف بکنیم. ما چرا نباید استفاده کنیم تو این برنامه که این اتفاق افتاد، خدا چرا این کار با من کرد. من اول که فکر می‌کنم همه چیز، هر اتفاق بد که میفته همش تقصیر خداست، من از خدا بیشترین رنجش رو داشتم. ولی بعد رسیدم به جایی که آقا تقصیر خدا نیست، تقصیر منه که من چجوری دارم به این موضوع نگاه میکنم. و این برنامه اگه نبود من الان اینجا نبودم 100%. نه اون موقعی که داشتم میزدم و این برنامه خدا اون هوس رو از من گرفت، اون وسواس رو از من گرفت که من بتونم زندگی بکنم. بعدشم دیگه نمیتونستم زندگی کنم، من میدیدم خودم که نمیتونستم زندگی کنم و همه چیز خراب میشد. من آدم افراطی هستم و چه در چیزهای خوب چه در چیزهای بد، من همه چی افراطی هم دیگه. و اون کارهای بد افراطی همیشه یک عشقی تو چیز من هست که اون کارها رو انجام بدم، خلاف بکنم. و تو این برنامه یک روز من یاد گرفتم که آه خلاف نباید بکنم. من باید آدم راستگویی باشم، آدم درستی باشم. حالا اگرم درست نباشم، یه دفعه دزدی کنم، یه دفعه دروغ بگم، فراینا آسمون نمیاد پایین، ولی من چوبشو میخورم. بگرم این حرفایی که قدیمی های ما میزدن همش درسته و منم خیلی اشتباه کردم، خیلی خلاص کردم توی دوران پاکی ما و فکر نمی کردم که این کار بدی باشه. گفتم این کاسبیه، منم دارم کاسبی میکنم. یه انبار بزرگ داشتم و اینا، جنس میخریدم. خب جنسه چی بود اونجا، چی میگن، مال خری میکردم، معروفم شده بودم به مال خری. دزدی نمیکردم، نمیدونم به زن مردم نگاه نمیکردم، ولی این کارا رو میکردم. بعدم فهمیدم آقا این کارا رو نباید بکنم. مثلا من در 20 سال پاکی فهمیدم که اگه نکنم بهتره. و کم کم این موضوع بر من به جای رسید که الان دیگه همچین کارهای جزء برنامه من نیست. صبح بلند میشم تا شب راهنمای من میگفت هر موقع بهش زنگ میزدم میگفتم آقا من وضعم خرابه، نمیدونم اینطوریه، چک دارم، پلان دارم، پول ندارم. میگفت چقدر پول داری؟ میگفتم مثلا 200 دلار. میگفت تو خیلی زیادی پول داری، تا اگه 5 دلار هم داشتی من الان بهت میگفتم که 5 دلار میتونی یه ساندویچ بخری، خونه هم داری؟ میگفتم آره. خب میرم خونه. گفت رخت خوابم داری؟ بابا خیلی وضعت درسته، برو خونه باید غذاتو بخور، بگی بخواب، تو وضعت از خیلی بهتره. این چه حرفایی تو میزنی؟ هیچ، ما همه حرفایی که میخواستیم بزنیم یادمون میرفت. من تنها نبودم اینا رو میگفت و کار میکرد. آقا تو افکار من بود که من انقدر بدبخت بودم و بیپول بودم و اینا، حقیقت نداشت. آره دوست داشتم این بیشتر داشتم، دوست داشتم اینطوری باشه، ولی نداشتنش هم انقدر بد نبود و این خلاصه من اگه بخوام تو این برنامه بمونم باید این کارا رو، این تجربه من باید این کارا رو از صبح انجام بدم و بیام جلو در طول روز. من یه کاسبی خیلی بزرگی داشتم و همش فکر خرید و فروش و همه زندگی من اینطوری بود. بعد اونو از دست دادم و بعد فکر کردم خب من دیگه کاری نمیتونم بکنم، من سرمایم از بین رفته. بعد رسیدم به جایی که دیدم من کارم این برنامه را درست انجام بدم، کارم نکنم، سرمایم نداشته باشم، اون پول خودش میاد. من باور نمی کردم، اینا رو می گفت راهنمای من، ولی من هیچ موقع باور نمی کردم. در شاید 10 سال گذشته، 5 سال گذشته اینو قشنگ دیدم که یهو یکی زنگ میزنه میگه من این جنس رو میخوام، همزمان با اون یکی دیگه زنگ میزنه میگه من این جنس رو دارم میخوام بفروشم. من میبینم این همون جنسی که یارو میخواد. بعد از اون میگیرم به اون میدم، خودم اینجا یه پولی میسازم. این کار من نبوده که، این کار همون قدرت موافق خدا هرچی میخوای اسمشو بذاریه. من اینو دیدم، نمیگم هر روز این مسئله داره اتفاق میفته، ولی من گشته نموندم. من 5 سال شاید بیشتر که بیزنسم و انبارم رو بستم، ولی هنوز زنده ایم و هنوز سر کار، ولی پول در میاریم و گشته نموندم. بچه‌هایم که با منن، من شغل من اینه که من اینا رو هول بدم برن طرف همون قدرت مافوق. من نیستم کسی که به اینا بخواد کمک کنه، آره من راه نمایم تو هم فلانم، حرف منو باید گوش کنین. آقا حرف من اینه که برو طرف اون قدرت مافوق، اگه من دارم تو هم داری دیگه، برو طرف اون، همه چی به اون وصله. و این برنامه خیلی خیلی برنامه قویه، خیلی ما جزو خوششانساییم. یه نفر بود تو کمپ که من بودم، یه پیرمرده بود میامد اونجا، از این اچنهایی میامدن صحبت میکردن. این پیرمرده میامد مثلا 200 نفر نشسته بودیم، این میامد این جلو میگفت شما جزو برگزیده های خدا هستی. من میخواستم برنشم بزنم تو دهن این، من همه زندگیمو باخته بودم، هیچی نداشتم، زن و بچم جدا شدن، چه برگزیده خدا هستی؟ نمیفهمیدم. بعدم فهمیدم که بابا میلیون ها هستن میخوان برن اینو ترک کنن، این مواد و اینا رو نمیتونن. من الان اینجا نشستم، چه اصلا حساب احتمالات و فلسفه و منطق و اینا جواب نمیده به این که چه حسابی شد من 23 سال هر روز مواد زدم، الکل خوردم و الان دیگه اصلا حواس ندارم بخورم. ولی این برنامه به این قدرت و کار میکنه و من خدا رو از ته دل شکر میکنم که من به اینجا رسیدم. رسیدن اینجا بر من خیلی خیلی حرف بود و چون من هیچ موقع فکر نمی کردم که من آدمی بشم که پاک بمونم، مثلا نزدیک 30 سال پاکی داشته باشم. اینم بگم دیگه تموم کنم، این که من موقعی که اون اواخر مواد زدنم بود، چی میزدم؟ شیره داشتم و از این چیزای سفید داشتم، اسپید میگفتم، الان 50 تا اسم مختلف داره، اونو با اون قاطی میکردم، یه معجونی در اومد و ما عاشق اون معجونه شدیم و اونو میزدیم، از هروئین قوی تر بود. و من یه 9 روز 8 روز اصلا نمیخوابیدم، بعد با آدمایی که نبودن با اونا صحبت میکردم، یه عکس های کوچیکی رو پرده میدیدم با اونا صحبت میکردم، و ازم بی نهایت خراب و همه میفهمیدن جز خودم. بعد یه چیزی میخواستم بگم اونم یادم رفته، یه حتما قرار نبود بگم. بعد آره، این زن من اون موقع که من اونطوری شدم و خلاصه بعدش رفتم بیمارستان و از این کمپ و اینا، تنها کسی که تو این دنیا، وقتی میگم تنها کس یعنی از برادر و خواهر و همه رو با هم، تنها کسی که طرف پشت من وایستاد همین زن من بود. و من واقعی که اومدم چیز بکنم، من چی میشه و آدم برم جبران خسارت بکنم، یادم نمیره این راهنمه من چیزو، خب بنویس برای پسرت و برای زنت چجوری میخوای جبران خسارت کن. گفتم هر جوری بگی، من اینا رو خیلی دوست دارم و فلان. گفت بنویس که جبران خسارت میکنی برای تمام عمر. گفتم باشه. نفهمیدم که چی میگه. تمام عمر یعنی من از اون موقع تا تمام عمر هر اشکالی پیش اومد برای اینا مثلا ازشون مواظبت کنم، ازشون مثلا ناراحت نشم، نمیدونم همه اینا رو بکنم. بعد رسید به جایی که ما با زنمون دیگه اختلاف پیدا کردیم و نمیدونم طلاق و طلاق کشی و فلان اینا. بعد راهنمای منم بود، میگفت که آقا تو داری جبران خسارت میکنی دیگه. گفتم آره. بعد گفت که خب اینم جز بشه دیگه، اینجا کاری بکن که به نفع اون باشه. گفتم بابا تو دیوونه ای، چجوری من کاری بکنم به نفع اون باشه؟ و ولی کردم و الانش هم هستم باهاش، بیچاره حالش خوب نیست، ولی من باهاش هستم و باعث افتخار منه که باهاش باشم. و دیگه کارهای بعدی که من کردم با اون، اینجور چیزا دیگه قابل مقایسه نیست. من اگر این برنامه نبود، من اون موقع که باید میمردم هیچی، زمان پاکی هم باید میمردم. و خیلی جدی تصمیم گرفته بودم چجوری خودم بکشم. این بچه هایی که من مثلا باشون کار میکنم، وقتی صحبت میکنن از خودکشی و اینا، من همیشه میپرسم که آقا شما تصمیم گرفتی چجوری خودتو بکشی؟ چون اگه اون تصمیم رو گرفته باشی دیگه واقعا اوضاع خرابه. من یاد دیدم من خودم اون تصمیمم گرفتم، یه دونه بوی هست، تپهی هست بغل جاده، رفتم اونجا یکی دو دفعه آزمایش کردم با که میدونم از کجا برم، چجوری من اینجا خودم رو پرس کنم پایین. یعنی حالم خیلی بد بود، ولی خدای شکر هنوز اینجا هستیم. و نمیدونم دیگه، اگه شما اینجا هستین قرار این بوده که بیاین تو این جلسه و تو این برنامه 12 قدم و زندگیتون عوض بشه. من خدا رو شکر میکنم که اینجا هستم. ببخشید یه خود زیادی حرف زدم. دم شما گرم. قربون شما.